رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 6:30 صبح در کابل و 10 شب در واشنگتن است. امروز 4 سنبله مصادف است با 25 ماه آگوست. سرخط چند خبر:
داخل شدن هزاران مهاجر به مجارستان، ختم مذاکرات امریکا و ترکیه، روی پلان عملیات جنگ علیه داعش و عدم رسیدن کمک‌های بشری به بیش از 400 هزار سوری معاصره شده در کشورشان در ماه جولای.
به تعقیب مشروع خبرها گزارشی داریم در مورد تاکید بر اثرگیری مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان از سوی جامعه جهانی و سایر گزارش ها از منطقه و جهان. سلام مجدد و صبح بخیر. من صفیه حساس، گردانه این برنامه. ابتدا ژیلا سمیعی مشروع خبرها را تقدیم می کند.
با عرض سلام. هزاران مهاجر که اکثرشان سوری می باشند و شماری از افغان ها هم در بینشان موجود است، قبل از آن که سربازان بتوانند کار سیمکشی در امتداد سرحد با صربستان را تمام کنند، داخل مجارستان شدند. حکومت مجارستان می گوید در یک روز 2093 مهاجر وارد آن کشور شده است که 40% به تناسب هفته گذشته بیشتر است. اکثرین مهاجرین در مجارستان مقیم نشده و به جانب کشورهای بیشتر ثروتمند اروپا مثل آلمان و یا هلند می روند. این افراد از طریق ترکیه خود را به یونان و بعد مقدونیا و بعد صربستان رسانیدند. اداره مهاجرت ملل متحد می گوید در یک روز بیش از 3000 پناهجو داخل مقدونیا می شود. وزیر خارجه ترکیه گفت که مقام های امریکایی و ترکی مذاکرات تکنیکی روی همکاری در عملیات علیه گروه دولت اسلامی را به پایان رسانیدند. تفصیل بیشتر را از صفیه حساس می شنویم.
مولود چاوش اوغلو روز سه‌شنبه گفت که مقام های نظامی دو کشور روی راهکار و جزئیات تکنیکی این عملیات به توافق رسیدند و به زودی این عملیات علیه تندروان اسلامی آغاز خواهد شد.
مقامات نظامی این توافق نامه را امضا کردند. از همین حال به بعد مقامات نظامی و نهادهای زیرب بحث ها در مورد جزئیات تکنیکی، زمان و چگونگی آغاز عملیات مشترک را انجام می دهند.
پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که بر اساس این توافق ترکیه باید کاملا در حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا سهیم شود. کوک گفت در این توافق روی اقدامات ترکیه برای کنترل سرحداتش با عراق و سوریه چیزی گفته نشده است.
مقام ها در عربستان سعودی می گویند ملک سلمان پادشاه آن کشور در اوایل ماه آینده غرض ملاقات با براک اوباما رئیس جمهور امریکا به واشنگتن سفر خواهد کرد. این اولین سفر ملک سلمان بعد از رسیدن به مقام پادشاهی عربستان در ماه جنوری به امریکا است. و گفته دیپلمات ها این سفر که به تاریخ 5 سپتامبر آغاز می شود برای 2-3 روز خواهد بود. این در حالی است که عربستان سعودی روی معامله هسته‌ای با ایران که رقیب منطقویش است نگران می باشد. بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد می گوید در ماه جولای ملل متحد و شرکای آن قادر نشدند مواد غذایی را به 422 هزار نفری که در مناطق تحت محاصره در سوریه زندگی می کنند ارائه کنند. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی بشنویم.
آقای بند در گزارش ماهانه که روز سه‌شنبه به شورای امنیت تسلیم کرد میگوید دسترسی به 4.6 میلیون سوری که در ساحات تحت کنترل دولت اسلامی زندگی میکنند دشوار شده است. در این گزارش گفته شده که 228 هزار سوری که در مناطق تحت کنترل حکومت در دیر زور زندگی میکنند تحت محاصره گروه داعش قرار دارند. 167,500 باشنده گوتا و درایا تحت محاصره حکومت سوریه و 26,500 نفر دیگر که در نوبل و زهرا بود و باش دارند تحت محاصره تندروان می باشند و رسانیدن کمک‌های بشری با آن افراد ناممکن شده است. سرمنشی ملل متحد از جوانب درگیر در جنگ خواست تا اجازه عبور مساعدت‌های بشری را به ساحات تحت محاصره بدهند.
بازارهای اسهام در جهان تا حد توانستند از افت شدیدی که طی چند روز اخیر داشتند بیرون شوند، زیرا مقام‌ها در چین اقدامات را برای تحریک اقتصاد ضعیف خود آغاز کردند. بانک مرکزی چین نرخ بهره را 0.4% پایین آورد و به بانک‌ها گفته شد که می‌توانند پول کمتر را در ذخیره نگه دارند. این اقدامات منجر به مصرف بیشتر مستهلکین شده و شرکت‌ها را وامی دارد تا فابریکه‌های بیشتر را ایجاد کرده و مردم بیشتر را شاغل سازند. تا ختم روز سه شنبه ارزش اسهام در اروپا 3% در لندن، 4% در پاریس و 5% در آلمان افزایش یافت. نرخ اسهام در امریکا هم بهبود یافت، اما در اخیر روز با کاهش 3.1% داو جونز بازار بسته شد. و شورای امنیت ملل متحد به سالوا کایر رئیس جمهور سودان جنوبی هشدار داد که اگر توافق صلح با شورشیان را به روز چهارشنبه قرار وعده امضا نکند، ملل متحد در مورد فوراً اقدام خواهد کرد. جوی اوگو رئیس موقتی شورای امنیت از کشور نایجیریا اقدام احتمالی ملل متحد را تشریح نکرد، اما او گفت که آقای کایر بدون گذشتن شرط و شرایط باید این توافق را امضا کند. اگر توافق صلح امضا نشود، بر اساس قطعنامه ملل متحد که توسط امریکا نوشته شده است، تعزیرات یک ساله علیه رهبران سودان جنوبی وضع خواهد شد. سخنگوی آقای کایر میگوید که هنوز هم در مورد امضای توافقنامه صلح تردید دارد، زیرا به عقیده او دوام نخواهد کرد. پایان اخبار.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام ما دکتر سردار محمد پرویز و ما مسئول معافیت کتلوی وزارت صحت عام هستم. مرض پولیو هیچ نوع تداوی در هیچ نقطه دنیا نداره و یگانه راه نجات از این مرض مهلک و یا فلج دائمی همانا دو قطره واکسین هر بار می باشد.
ساعت 6:37 در افغانستان است و شما صدای ما را از رادیو آشنای صدای امریکا می شنوید. می پردازیم به نشر گزارش ها. پاکستان و کشورهای غربی حمایت کننده از افغانستان به رهبری ایالات متحده بر ضرورت از سرگیری مذاکرات میان افغانستان و طالبان تاکید می‌ورزد. نگرانی های رو به رشد دیده می شود که مبادا وقفه طولانی در راه اندازی دوباره این گفتگوها گروه های چون گروه دولت اسلامی و همچنان تخریب کاران را ترغیب به دامن زدن تنش ها در افغانستان کند و همچنان باعث وخیم شدن روابط اخیر بهبود یافته میان کابل و اسلام آباد گردد. ایاز گل خبرنگار صدای امریکا در رابطه گزارش فرستاده که برگردان آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
خبر مرگ ملا عمر در اواخر ماه گذشته سبب شد که گفتگوهای صلح میان مقامهای افغان و طالبان به میزبانی پاکستان مختل شود. قرار بود این اولین باری باشد که حکومت افغانستان مستقیماً با طالبان در ظرف 14 سال با حضور مقامات امریکایی و چینی وارد مذاکره شود. طالبان تحت رهبری ملا اختر منصور حملات مرگباری را در افغانستان انجام دادند و به نوحه فشارها بر حکومت اشرف غنی در تعامل مجدد با آنها را افزایش داده و همچنان تا باشد که حکومت افغانستان روی روش‌های خود در مورد پاکستان بازنگری کند. بسیاری افغان‌ها اسلام آباد را به خاطر موج از حملات مرگبار به ویژه در کابل متهم می‌کنند. این تنش‌ها منجر به درگیری‌های اخیر سرحدی گردید و همچنان روابط اقتصادی میان هر دو کشور را صدمه زده است. فرانس مایکل ملبن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، بر رهبران پاکستان و افغانستان تاکید کرده تا برای از بین بردن این تنش‌ها و اختلافات اقدامات فوری را روی دست گیرند.
Have led to a turning point in the bilateral relationship and when it comes to the future.
رویدادهای اخیر منجر به تغییرات در روابط دو جانبه میان هر دو کشور و آینده گفتگوهای صلح گردید. بنابراین هر کسی که امیدوار صلح است باید به جلو آمده و تا اجازه دهد که شرایط برای اثرگیری مذاکرات مهیا شود و این روند به پیش برود. باید گفته شود که دست‌های دیگر نیز وجود دارد که تلاش می‌ورزند تا این گفتگوها را متوقف سازند.
مقامات افغان، قمندان ها و جنگجویان طالبان را در برگزاری ملاقات ها در پاکستان و ارسال جنگجویان و راه اندازی جنگ در افغانستان متهم می کنند. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، یک بار دیگر بر پاکستان اصرار ورزیده است تا این فعالیت ها را متوقف کنند.
و موقف ما در این قسمت روشن بوده که افغانستان از پاکستان می خواهد تا تمام گروه هایی را که در داخل او کشور به خاطر ضرر رساندن به مردم افغانستان قسم خوردن، اونا را علیهشان اقدام کنند.
در همین حال مقامات پاکستانی این اتهامات را رد کرده تاکید می‌ورزند که نیاز است تا یک بار دیگر افغان‌ها و طالبان به پای میز مذاکره کشانیده شوند. مسعود خان، رئیس عمومی مطالعات استراتژیک در اسلام آباد، می‌گوید که پاکستان برای حفظ روابط قوی خود با افغانستان متعهد است.
After the death of Mullah Amur, the Afghan government showed disaffection vis-à-vis Pakistan.
حکومت افغانستان پس از مرگ ملا عمر علیه پاکستان ابراز نارضایتی کرده و به اعتمادی خود را در رابطه با روند گفتگوها نشان داده است. در همین حال گروه دولت اسلامی در افغانستان نیز مطرح است. این گروه همچنان نفوذ طالبان را با تهدید مواجه کرده و صفوف آنان را کمرنگ کرده است.
در همین حال ایالات متحده آمریکا موجی از حملات مرگبار طالبان را در افغانستان محکوم کرده است. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، حمایت واشنگتن را از روند صلح افغانستان تصریح کرده است.
We want to see Afghan-led political reconciliation continue to advance. And it was encouraging the first round.
ما می خواهیم تا پروسه صلح به رهبری افغان ها به شکل متداوم پیشرفت کند و برگزاری دور نخست گفتگوها در پاکستان ترغیب کننده بود. ما شاهد برگزاری دوباره مذاکرات نبودیم و تا جایی که با آینده طالبان ربط میگیرد، اکثرا آنان باید تصمیم گیرند که آیا میخواهند خشونت و استفاده از تاکتیک های نو دهشت افغانی را ترک کنند و در روند مصالحه همه جانبه افغانستان سهیم شوند.
با این حال منتقدان در مورد توانایی ملا منصور شک و تردید دارند که آیا او می تواند مانند ملا عمر طالبان را در یک صفحه متحد حفظ کند؟ مقامات افغان و پاکستان می گویند که دور اول از گفتگوها با تاییدیه ملا منصور صورت گرفته بود. اما تا هنوز واضح نیست که آیا رهبر جدید طالبان در حاشیه ایجاد همبستگی میان شورشیان از روند صلح دوری جسته است یا خیر؟
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید. شما شنونده رادیو آشنای صدای آمریکا هستید. ساعت 6:43 صبح و وقت افغانستان است. جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، میگوید که حضور او در عملیات نظامی شمال رهبری جنگ است، نه نسل کشی اقوام افغانستان. آقای دوستم که از یک ماه به این سو نبرد فاریاب را رهبری میکند، پیش از این سازمان استخبارات پاکستان را به بحرانی ساختن وضعیت امنیتی شمال متهم کرده بود. در این رابطه میرویس بیژن گزارش دارد.
پس از متهم شدن پاکستان از سوی جنرال دوستم در بحرانی ساختن وضعیت امنیتی شمال، یک بار دیگر سر و صداهای مبنی بر نسل کوشی توسط جنرال دوستم در عملیات نظامی بلند گردید. جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری که کمر جنگ برای پاکسازی شمال افغانستان را از ماهای پیش بسته بود، اتهامات شماره سیاستمداران مبنی بر ادعای نسل کوشی را رد میکند.
پاشتون پیدا کنه که دوستم گفته باشه که دست از دره بست کن. اونا نپره آیتاید. اونا ما آدم هاید که تازماندهی کردن پاتیه ملا عمر را تازماندهی کردن. نی سیاست مدارد، نی آگاهی در امور سیاست.
اخیران شماره از آگاهان نظامی در کابل گفته بودند که نبرد جنرال دوستم در شمال نسل کشی اقوام پشتون است، نه رهبری جنگ برای پاکسازی از وجود مخالفین مسلح دولت.
میزنیم هر وقت باشه پاکستانی را بخیر سرکوب میکنیم.
اینجا در مزار شریف، ولایت شمالی افغانستان، هزاران تن از هواداران حزب جنبش با نیکویش گفته های اخیر شمار از آگاهان سیاسی مبنی بر نسل کشی در شمال از سران حکومت وحدت ملی میخواهند تا روابط دیپلماتیک با پاکستان را به حالت تعلیق درآورند. از ضلع کارگر رئیس شورای مرکزی حزب جنبش در شمال میگوید
و از دولت میخواهیم تا به خواست بر حق مردم افغانستان لبیک گفته روابط دیپلماتیک خود را با کشور پاکستان به حالت تعلیق درآورد.
هواداران حزب جنبش در شمال افغانستان عملکرد اخیر سازمان استخبارات آیسای پاکستان را برای حمایت از گروه‌های دشت افغان در انجام عملیات تروریستی را نیکویش و حمایتشان را از نیروهای امنیتی اعلام داشتند. با این حال شمار از مسئولین نظامی در شمال از تلاش‌های سازمان استخبارات پاکستان بر نام ساختن شمال خبر می‌دهند. شاه محمد زاکری معاون قول اردوی 209 شاهین در شمال می‌گوید
دشمنان خارجی ما دیخته بودند که باید از مسیر فاریاب صفحات شمال ما را تسخیر کنند.
اخیراً مسئولین امنیتی در فاریاب سه فرد دشت افغان را بازداشت کردند که به قصد انجام حمله انتحاری به جان جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری در ولسوالی قیصار فاریاب ماموریت گرفته بودند.
با کجا برم دلم را که هوای گیریه دارم، با کجا برم دلم را که هوای گیریه دارم، برسه غزل بدانم که بلا رسیده جانم، برسه غزل بدادم که بلا رسیده جانم، با کجا برم دلم رو که هوای گیریه دارم، برسی غزل بدادم که بلا رسیده جانم، برسی غزل بدادم که بلا رسیده جانم،
صدای امریکا آشنای شما.
جیمز کننگهام سفیر پیشین ایالات متحده در کابل در مصاحبه اختصاصی با رادیو آشنا ابعاد مختلف گفتگوهای صلح با طالبان، پالیسی رئیس جمهور غنی در مقابل پاکستان و سیاست اسلام آباد در قبال افغانستان را به بحث گرفت. آقای کننگهام گفت که بدون شک مرگ ملا عمر سردرگمی و چندگانگی را در میان رهبری طالبان ایجاد کرده است، اما تأثیرات آن تا هنوز به خوبی روشن نشده است. در این رابطه محمد احمدی مصاحبه را با وی انجام داده که برایتان تقدیم میکنیم.
Ambassador Cunningham, thank you so much joining interview with Voice of America Afghan Service, the Ashna Radio. Well, I do have a couple of questions regarding starting first by peace process in Afghanistan. The news on Mullah Omar's death seems has impact on the peace process in Afghanistan with Pakistan. Also, deadly attack in Kabul caused that the President Ghani's show hopeless toward the Pakistan rule. Now, what do you think that is the peace initiative that envisioned by President Ghani did? What can he do to salvage now as a president, at least to recover that peace process?
Well, first of all, let me start by expressing my condolences to all the victims and families of this latest wave of barbaric bombings. I hope the peace process or the prospects for peace are not dead. The news that Mullah Omar had died has obviously created confusion about the context in which discussions had been held and would be held in the future. It's exposed divisions among the Taliban leadership. So the implications of all this are not yet clear. But at the end of the day, there has to be a political process to bring a resolution to the conflict, and I hope that all concerned will redouble their efforts when it's possible to do so, to resume the efforts to have Afghans from the government and the Taliban sitting in the same room talking about their country.
And what can President Ghani can do specifically in this regard that can at least recover this process? And then what do you suggest that he can do best?
Well, I think he has made clear that he wants to open the door to this process at great political cost to himself. This was a controversial move, I think even those who were skeptical about it, and I know that he is also skeptical about it, they realize that this is an effort that should try to be made. And I hope that he will continue to make clear that he is available for discussion when he has serious interlocutors, while at the same time doing everything he can together with his partners to provide security for the Afghan people and to demonstrate to the Taliban that they will not prevail through use of terror and killing civilians.
We do have some views regarding the President Ghani's policy toward Pakistan, particularly the political, the security and political policy. So they called it this naive and also misguided. So do you agree with this sort of ideas or perception?
No, I don't. I don't think it was misguided. I think it was thought-out strategic choice to try to, on the one hand, take on the responsibility and support for the security forces and make very clear that he is the commander-in-chief and that he intends to do everything he can to provide security for the Afghan people, but at the same time make clear that he's willing to talk about peace and to work for a chance to talk about peace. And I think that's the right policy.
The other one is that after Mullah Omar's death, we see that the 2 years passed, the news at least says, and also his successor, Mullah Mansour, when he came to the reign, he showed that he's more violent, or at least as violent as Mullah Omar was. So what do you think now that the lethal campaign of the Taliban and insurgency against the government and also international troops in Afghanistan, will it be continued or they will bring changes in their policy?
Well, I hope that there will be changes in the policy. But as I said earlier, it's too early to tell the implications of Mullah Omar's death and the debate and division that's going on in the Taliban leadership. We have thought and hoped for some time that there are people in the Taliban who have understood that they should join a political process and stop the acts of terror directed against their countrymen. And I hope that will grow and become clearer as time goes on, and that there will be people who want to join a political process.
Pakistan repeatedly claimed that, or announced that they will support the peace process of Afghanistan with the Taliban. And now, but we see that this announcement or claim doesn't come true. Many times, Pakistani at least didn't show something as a reality that at least satisfy Afghan side. So what do you think, that what can the Pakistan can do at least to help or support the peace process in an effective manner?
Well, it appears that they did play a constructive role in helping to arrange the first set of meetings that took place, including a meeting outside of Islamabad between representatives of the Taliban and the Afghan government, which was the first time that had taken place, and that's a significant development. It's certainly not the end, but that's a significant development that there was a beginning of a discussion. So all of us, I hope the Pakistani government, we will certainly encourage them to continue to make that effort, along with other countries that are interested in supporting it. Many of Afghanistan's partners want to see this political discussion develop, but at the same time, we can't be naive about what the prospects for this are. And unfortunately, the security part of this will remain crucially important. And I hope that Pakistan will be brought to a place where it will start taking actions to prevent and disrupt the Taliban and the Haqqanis from engaging in acts of terror in Afghanistan, whether directed against Afghan civilians or directed against the international presence.
صدای آمریکا آشنای شما.
پیشگویی اوضاع جوی اکثر مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز چهار شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 17، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 22، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 17، آسمان صاف. مزار شریف 33، 22، آسمان صاف. فراه 42، 23، قسمن ابرالود. بامیان 24، 8، آسمان صاف. غزنی 31، 15، آسمان صاف. خوست 29، 20، احتمال رعد و برق. لوگر 32، 17، آسمان صاف. جلال آباد 38، 26، آسمان صاف. کندوز 34، 19، آسمان صاف. میمنه 29، 17، آسمان صاف. اندخوی 33، 19، آسمان صاف. فیض آباد 30، 16، آسمان صاف. حیرتان 33، 17، آسمان صاف. شبرغان بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 19، آسمان صاف. شیدن بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19، آسمان صاف. و در واشنگتن دی سی همین اکنون بلندترین درجه حرارت 29 بوده، آسمان قسمن ابرآلود است.
فشرده اخبار. وزیر خارجه ترکیه گفت که مقام های امریکایی و ترکی مذاکرات تخنیکی روی همکاری در عملیات علیه گروه دولت اسلامی را به پایان رساندند. مولود چاوش اوغلو روز سه شنبه گفت که مقام های نظامی دو کشور روی راهکار و جزئیات تخنیکی این عملیات به توافق رسیدند و به زودی این عملیات علیه تنروان اسلامی آغاز خواهد شد. پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید که بر اساس این توافق ترکیه باید کاملا در حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا سهیم شود. هزاران مهاجر که اکثرشان سوری می باشند و شماری از افغان ها هم در بینشان موجود است، قبل از آن که سربازان بتوانند کار سیمکشی در امتداد سرحد با صربستان را تمام کنند، داخل مجارستان شدند. حکومت مجارستان می گوید در یک روز 2093 مهاجر وارد آن کشور شده است. اکثر این مهاجرین در مجارستان مقیم نشده و به جانب کشورهای بیشتر سرعتمند اروپا مثل آلمان و یا هلند می روند. اقوام‌ها در عربستان سعودی می گویند ملک سلمان پادشاه آن کشور در اوایل ماه آینده غرض ملاقات با براک اوباما رئیس جمهور آمریکا به واشنگتن سفر خواهد کرد، در حالی که عربستان سعودی روی معامله هسته‌ای با ایران که رقیب منطقوی اش است نگران می باشد. بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد می گوید در ماه جولای ملل متحد و شرکای آن قادر نشدند مواد غذایی را به 422 هزار نفری که در مناطق تحت محاصره در سوریه زندگی می کنند ارائه کنند. بازارهای اسهام در جهان تا حدی توانستند از افت شدیدی که طی چند روز اخیر داشتند بیرون شوند، زیرا مقام‌ها در چین اقدامات را برای تحریک اقتصاد ضعیف خود آغاز کردند و شورای امنیت ملل متحد به سالوا کایر رئیس جمهور سودان جنوبی هشدار داد که اگر توافق صلح با شورشان را به روز چهارشنبه قرار وعده امضا نکند، ملل متحد در مورد فورا اقدام خواهد کرد.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنای صدای امریکا در همه جا به پایان رسید. تا هفته شام که باز هم همکاران ما در برنامه های شامگاهی رادیو آشنا حضور می‌یابند، شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را که روی همین موج نشرات دارد گوش دهید. روز خوش، خدا نگهدار.